بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه حشر توسط استاد جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. این کریمه که درباره قرآن شناسی است، در حقیقت ناظر به عظمت و اهمیت قرآن است و سر این عظمت هم آن است که هر کلامی به اندازه اون متکلمش عظیم و بزرگ است. لذا دلیل حکمی که در این آیه آمده است هم بل اجمال در همین آیه یاد شده است، هم به نحو تفصیل در سه آیه بعد. مضمون آیه این است که اگر این قرآن بر کوه نازل بشود شما کوه را متلاشی میبینید. این کلمه متلاشی از شیء مشتق نشد، یعنی لاشی می شود، وگرنه باب تفاعلی نیست که یک ثلاثی مجرد داشته باشد، تلاشی یتلاشی و این چنین نیست، این اصلش لاشی است. از این کلمه لاشی باب تفاعل ساخته شده، متلاشی می شود یعنی لاشی می شود. لرأیته خاشعاً متصدعاً یعنی متلاشی می شود. خب چرا متلاشی می شود؟ نفرمود من خشیت نا، همود من خشیت الله. این التفات از غیبت به خطاب برای تأمین دلیل این حکم است. پس اصل حکم این است که لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، این حکم. چرا من خشیت نا نفرمود، من خشیت الله فرمود؟ چون الله متکلم است، هیچ موجودی نمیتواند تجلی الهی و کلام الهی را تحمل کند. و همین معنا را در سایه بعد که در بیان اسمای حسنای حق است بازگو می‌کند. هو الله الذی لا اله الا هو، هو الله الذی لا اله الا هو الملک، هو الله الخالق الباری، که این سایه پشت سر هم در بیان توصیف و شرح اسمای حسنای اون متکلم است. و اگر متکلم عظیم بود قهرن کلام او هم عظیم است و کلام او اون چنان عظیم است که کوه توان تحمل اون را نداره. این یک مطلب. مطلب ثانی آن است که در اینجا سخن از خشیت است نه خوف. بین خشیت و خوف همون فرق معروف است. خشیت اون ترسی است که با تأثیر قلبی همراه باشد، ولی خوف این چنین نیست. لذا موحدان عالم فقط از خدا می ترسن، از غیر خدا خشیتی ندارن. اما از هر چیز گزنده و آسیب رسانی هم خائفن، از مار می ترسن، از عقرب می ترسن، از اتومبیلی که به سرعت می آید خائفن، اما از هیچ چیز خشیت ندارن. خوف هم اون ترتیب اثر عملی است، ولی خشیت آن است که انسان چیزی را مبدا از هر بداند و از او بهراسد. لذا موحدان عالم فقط از خدا خشیت دارن، از غیر خدا اصلا خشیت ندارن، اما از مار و عقرب فاصله میگیرن که مار اینا رو نزنن. سنگی که دارد میریزد از دامنه کوه، از اون کوه فاصله میگیرن. خوف ضرر ندارد، خشیت است که ضرر دارد. این دو مطلب. و در اینجا هم سخن از خشیت الهی است. خشیت با شعور همراه است و نشانه آن است که کوها هم اهل شعورند. و برای اثبات شعور کوه و سلسله جبال و مانند آن چند دلیل میتوان اقامه کرد. دلیل اول همون شعور عمومی است که خدا برای هر موجودی ثابت میکند که له اصل من فی السماوات، لله یسجد ما فی السماوات، یسبح لله ما فی السماوات، فقال لها وللارض ائتیا طوعا و کرها، که این چند طایفه قبلا هم بحث شد. این چهار پنج طایفه آیات در قرآن کریم به خوبی دلالت میکند بر سرایت شعور عمومی. در باره خصوص کوها همون آیاتی که در سوره مبارکه صاد و مانند آن آمده است که خدا به کوها دستور میدن که با داوود هم نوا باشن، نشانه آن است که اونها هم درکی دارن، تسبیحی دارن. آیه 11 به بعد سوره صاد این است که انا سخرنا الجبال معه، انا سخرنا الجبال معه یسبحن بالعشی والاشراق. و همچنین در بحث‌های دیگر فهمید یا جبالو عذبی معه، این که فرمود ما کوها را مسخر داوود کرده ایم که صبح و شام همراه او تسبیح میکنن، مثل یک نماز جماعتی که مأمومین به امامشون اقتدا میکنن، سلسله جبال به داوود سلام الله علیه اقتدا میکردن. انا سخرنا الجبال معه یسبحن بالعشی والاشراق. و همچنین یا جبالو عذبی معه اون. این عوب یعنی رجوع، تعویب اون شدت رجوع و کثرت رجوع است. و اگر کسی چندین بار به خدای سبحان رجوع کند می شود عواب. عواب یعنی کسی که پر رجوع باشد. آبه یعنی رجع، معاب یعنی مرجع. اون کسی که اهل رجوع مکرر است به او میگوین عواب. یا جبالو عذبی معه، پس نشانه آن است که کوها این شعور را دارد. مطلع بعدی آن است که قرآن یک تعبیری درباره عظمت انسان‌ها نسبت به موجودات دیگر نظیر آسمون ها و زمین و سلسله جبال دارد. یک تعبیر دیگری که مقابل این تعبیر است دارد. گاهی به عده خطاب می کند که شما بزرگترید یا آسمان. خب آسمان از شما بزرگتر است. انتم اشد خلقن ام سما بناها. این دو طایفه آیات در قرآن کریم مقابل همند. یه سلسله آیاتی است که میگوید از انسان کاری برمی آید که از آسمان ها ساخته نیست، چه رسد به زمین و سلسله جبال. انا عرضنا الامانت على السماوات والارض والجبال فابین یحملنها و اشفقن منها و حملها الانسان انه کان ظلوما جهولا. و آیاتی مشابه این. پس این طایفه از آیات دلالت میکند بر این که از انسان کاری ساخته است که از آسمانها و زمین و سلسله جبال ساخته نیست. ظاهراً انسان بزرگتر از آسمانها و زمین خواهد بود. طایفه دیگر آیاتی است که میفرماید آسمانها از شما بزرگترند، زمین از شما مهمترند، کوها از شما سنگین‌تر و وزین‌ترند. این دو طائفه جمعشون چگونه خواهد بود؟ در نصایح لقمان آمد است که به فرزندش می‌فرماید انکه لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، هرچه گردن فرازی بکنی بالاخره قدرت نداری که زمین را بشکافی و به رفعت کوها برسی. در سوره مبارکه مؤمن که همون سوره غافر هست این چنین آمد است که آیه 57 لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس ولکن اکثر الناس لا یعلمون، آفرینش آسمان ها و زمین از آفرینش مردم بزرگتر است، اکثری نمی دانند. خب اگر آسمان ها و زمین اکبر از مردمان و انسان ها اصغر از آسمان ها و زمینن، چرا از آسمان ها حمل بار امانت بر نیامده است؟ و همچنین در سوره مبارکه نازعات آیه 27 می فرماید اانتم اشد خلقن ام السماء بناها رفع سمکها فسواها و اغتش لیلها و اخرج ضحاها. پس این طایفه از آیات می فرماید آسمونها و زمین از انسونها بزرگترند. اون طایفه از آیات می فرماید از انسان کاری ساخته است که از آسمونها و زمین ساخته نیست. راه جمعش این است، انسان اگر منهای اون روح و دین و عقل حساب بشود، یعنی همین بدن مادی باشد، چه اینکه کافر خود را همین بدن مادی میپندارد، منافق خود را همین بدن مادی میپندارد و میگوید انهی الا حیاتون دنیا نموت و نحیا و میگوید ما یهلکنا الا الدهر، با همین بینش محدود مادی در برابر وحی می ایستد. پس این انسان منهای عقل است. انسان منهای عقل می شود جرم مادی. قهرن زمین از او بزرگتر است، کوه از او بزرگتر است، آسمان از او بزرگتر است و مانند آن. لذا لقمان و امثال لقمان در نصایحشون می فرماین انکه لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، تو این طور که متبخترانه و مختالانه حرکت می کنی که نمی توانی زمین را بشکافی، نمی توانی به فراز و گردن فرازی کوها برسی. خدا هم می فهمد لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس. خدا هم می فهمد انتم اشد خلقا ام السماء بناها. ولی و این انسان است که بار امانت هم نمی کند. این همان است که مثل الذین حمل القرآن ثم لم يحملوها، مثل الذین حمل الانجیل ثم لم يحملوها، همان است که مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها. اگر کسی زیر بار وحی نرود، مثل او که مثل الحمار يحمل اسفارا، حمار هرگز از آسمان ها بالاتر نیست، خلقت حمار هرگز از سلسله جبال و زمین بالاتر نیست. این که وحی بر او نازل شد و او نبذوه و وراء ظهورهم، این انسان منهای عقل هرگز از آسمان ها بالاتر نیست. اما اون انسانی که وحی را می فزیرد و می فهمد و عمل می کند، این یقینا از آسمان ها بالاتر است. بالاخره این آسمون ها جرمه و روزی بساط این آسمون ها برچیده می شود و السما و الارض قبضت و یوم القیامه و السماوات و مطبیاتون بیمینه و بدن انسان می پوسد به دوباره خدا زنده می کند، اما روح که هرگز نمی میره. روح که هرگز از بین نمی رود، آسمون ها بساطشون برچیده می شود و سلسله جبال بساطشون جمع می شود. و این که درباره قرآن فرمود قرآن چیزی است که اگر بر کوه نازل بشود کوه نمیتواند تحمل کند، واقعش همین از انسان گاهی وقتی نزدیک بعضی از آیات میرود از ترس بر میگرده که این آیه یعنی چه. هرچه هم تلاش و کوشش بکند به خودش اجازه ورود نمیدهد. حالا شما ملاحظه میکنید درباره کوها قرآن چی حرف میزند و انسان به همراه قرآن اوائل میرود، بعد اون آخرا که شد ناچار است برگردد فقط قرائت کند. مثلا درباره کوها آمده است که از تو سوال میکنند ای رسول من صلی الله علیه و سلم که وضع کوها چه خواهد شد. یسالونک عن الجبال فقل ینسفها ربی نسفا و یذرها قاعا صفصفا لا ترا فیها عوجا ولا امتا. این آیه رو میشه فهمید، یعنی سوال میکنن در هنگام قیامت کوها وضعش چگونه خواهد شد، شما در جواب بگو خداوند این کوها را در هم میکوبد، همه این درهای ناصاف با این ریزش کوها صاف میشود و هیچ اعوجاج و عمد و کجی در صحنه قیامت نیست. در دنیا یک انسان ممکن است اگر خجالت کشید خود را از شهری به شهری دیگر یا از مجمعی به مجمع دیگر خودش پنهان کند، اما در صحنه قیامت هیچ جایی برای استتار نیست، نه تپه ایست، نه کوهی ایست، نه دامنه ایست، نه تلی ایست، نه دیواری ایست. لا ترافی ها عوجن ولا امتا قا و صفصف. این آیه رو آدم میشنه بفهم. آیه ای دارد که یوم تکون الجبال کالعهن المنفوش، این کوها که سنگین است ما سنگینی اینا رو کم میکنیم، مثل پنبه های ندافی شده، مثل اهن و پنبه ندافی شده سبک می شود. تا حدودی می شه رو فهمید. یا روزی فرا می رسد که جبال تکونو کعیبن مهیلا کثیبن مهیلا، این کوها که خیلی سفت و سخت است مثل یک تلی از شن می شود که شما یک گوشش را اگر با انگشت برداری بقیه میریزد. این رو میگن کسیب مهیل. این طایفه سوم را هم میشه فهمید. اما میرسیم به این قسمت و سیرت الجبال فکانت سرابا، کوها میروند سراب میشوند. اگر کسی نخواهد توجیه کند کوها سراب می شود یعنی چه؟ سراب یعنی هیچ. انسان از دور خیال می کرد کوه است، وقتی نزدیک رفت می بیند کوه نیست. خب چقدر انسان باید توجیه کند تا این آیه را بفهمد؟ بعد از اینکه چندین وجه توجیه کرد بهترین وجه این است که اعتراف کند که من نمیفهمم تا وضعش روشن بشود. گاهی انسان در برابر بعضی از آیات قرار میگیرد از ترس بر میگرده که این یعنی چه، چقدر متوجه کنیم. سراب یعنی هیچ، نخورد میشود، ریز میشود، سبک میشود. به سیرت الجبال فکانت، حالا ما کانت را به سارت توجیه کردیم، و حالی که کانت معنی کانت است نه معنی سارت. حالا گیرم توجیه کردیم که اونجا سراب می شود. سراب یعنی هیچ. کوه چطور هیچ می شود؟ خب این فقط کوه هست یا زمین به شرح ایزن یا آسمان هم به شرح ایزن؟ این از اون آیاتی است که انسان واقعا حریم می گیره. خب قرآن کریم می فرماید به این که ما اگر این کتاب را بر کوه نازل بکنیم این کوه ها متلاشی می شوند. خب این متلاشی شدنش می شه فهمید، خرد می شوند، ریز می شوند، این می شه فهمید. درک هم دارن که بفهمن، اما برای قرآن یه ظاهریست و یه باطنی. در بیانات هست امیر سلام الله علیه آمده است که قرآن ظاهرش خیلی زیبا و عنیق و جلوگر است و باطنش عمیق خواهد بود. در همون خطبه 18 نهج البلاغه این است که ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا و ان القرآن ظاهره عنیق و باطنه عمیق لا تفنا عجایبه و لا تنقضی غرایبه و لا تکشف الظلمات الا به. خب به این کتابی که ظاهرش زیباست و باطنش خیلی عمیق است و ما را هم دستور دادن که هم در ظاهر هم در باطن قرآن تدبر کنیم و هرچه هم انسان استخراج کند تمام نمی شود، نه در طول زمان نه در عمق فکر متفکران. قهرن این عمیقی که وصف باطن قرآن است و ما را هم به تعمق در این قرآن وادار کردن، غیر از اون تعمقی است که از دعائم به ریشه های کفر به شما را آمده است. در همین نهج البلاغه در کلمات قصار کلمه 31 اونجا که به سؤال علیه السلام عن الایمان، حضرت ایمان را فرمود بر 4 دعائم هست، اونگاه درباره کفر هم فرمود ول کفر علی 4 دعائم علی تعمقه و تنازعه و زیغه و شقاق. معلوم میشد اون تعمق در جهل و افراط و خودپسندی و امثال ذالک است که تعمق مذموم است و این تعمق در باطن قرآن است که باطن او عمیق و تعمق ممدوح. عمدان است که این قرآنی که ظاهرش این چنین و باطنش آن چنان است چجور مردم را هدایت میکنه؟ این دیگر به بحث قرآن شناسی برمیگردد، به علوم القرآن برمیگردد، نه به تفسیر قرآن. منتها قسمت مهم این مسائل را خود قرآن طرح کرده است و خود قرآن جواب میدهد. علوم القرآن و قرآن شناسی یه بحث است، تفسیر قرآن که درباره مفاهیم قرآن است بحث دیگر است. منتها قسمت مهم علوم القرآن را هم خود قرآن به عهده گرفته است، مگر بخشای تاریخی. قرآن مدعی است که نه تنها برای هدایت مردم آمده است که انزل فیه القرآن شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدن للناس، بلکه بهترین روش هدایت را قرآن به عهده دارد. هیچ کتابی نیست که همانند قرآن مردم را هدایت کند. در آیه 9 سوره اسراء آمده است که ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوى. پس هیچ کتابی همانند قرآن هادی مردم نیست. یهدی للملت التي هي اقوام یا للطريقه التي هي اقوام و امثال ذلك. و يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا. این روش هدایتی را خود قرآن با سیر علمی و عملی که ارائه داده است مشخص کرده است. هم نحوه استدلال او مشخص کرد و هم ما را به برهان به استدلال دعوت کرد و هم راه دیگر به نام تهذیب نفس را به ما نشون داد و هم ثمره پیمودن این راه را هم برای ما گزارش داد به مانندگان. اما راه استدلال را هم به ما فرمود تعقل کنید، تفکر کنید که استدلال است، و هم با ما استدلال کرد، از راه استدلال سخن گفت. لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا ام خلقون من غیر شیء ام هم الخالقون، که قرآن با ما از راه استدلال زیاد سخن گفت و هم احتجاجات ائمه و انبیاء علیهم السلام را بازگو کرد که فلان پیامبر برای اثبات توحید حق با فلان طاغی این چنین برهان قائم کرد. نقل براهین عقلی از انبیاء سلف علیهم السلام در قرآن کم نیست. اینها خطوط کلی سگانه است که هر کدام ده ها نمونه دارد. یکی این که ما را به تفکر و تعقل دعوت کرده است که اینها ده ها آیه دارد. یکی این که برای ما و با ما با استدلال سخن گفت. فرمود اگر خدایی نیست بگو ببینم شما را کی آفرید، یا باید بگویید موجود خود به خود خلق می شود، یا باید بگویید خودمون خودمون را آفریدیم. ام خلقو من غیر شیء ام هم الخالقون. شما هر تلاش و کوشش بکنید این دوتا آیه مبارکه بدون مسئله دور و تسلسل قابل حل نخواهد بود. اگر بگویید خلقو من غیر شیء، یعنی فعل فاعل نمیخواد، میشه تصادف. اگر بگید که نه فعل فاعل میخواد ولی فاعل فعل خود ماهی، که میشه دو. اگر عین شما باشد، اگر مثل شما باشد، که میشه تسلسل. این همون برهان عمیق فلسفی دور تسلسل است. منتها همونطوری که این ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا را وقتی به دست یک اصولی ماهر دادید بحث عمیق براءت را از او استنباط میکند و مدتها تغذیه فکر را به عهده دارد، این جمله مبارکه ام خلقو من غیر شیئن ام هم الخالقون را وقتی به حکیم دادید بحث های فراوان عقلی را از او استنباط میکند. این نحوه استدلال چه برای اثبات اصل مبدأ، چه برای توحید که قرآن با ما به عنوان احتجاج سخن گفت فراوان است. این دو نمونه. بخش سومم که دارای آیات فراوان است نحوه استدلال انبیاء سلف علیهم السلام را با طاغوتیان عصرش نقل میکند که فلان پیامبر با فلان طاغی این چنین استدلال کرده است، ابراهیم سلام الله علیه این چنین محاجه کرده است، چه با قومش چه با اون طاغی. همه اینها براهین عقلی است. این یک نحوه هدایت است برای کسی که قدرت تفکر دارد و به این هم بها داد و فراوان هم ارج نمود. قسمت دیگر هم اون تقلید ایمانی است. خیلی از افراد بودن می آمدن در محضر معصوم سلام الله علیه از رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد از اثبات رسالت به معجزه و مانند آن سخنی سوال می‌کردند درباره حق تعالی، درباره قیامت، درباره فرشته‌ها. هر چه پیامبر می‌فرمود این یقین پیدا می‌کرد. این هم راه دوم، چون راه دوم مثل راه اول یقیناً کافی است، یعنی راه دینی مثل برهان عقلی یقیناً کافی است. و همه حکما هم فرمودن که قول معصوم علیه السلام میتواند حد وسط برهان قرار بگیرد، همونطوری که یک مبرهن میتواند بگوید مثلا عالم متغیر است، هر متغیری حادثه است. یک متدین هم میتواند بگوید این قول معصوم است و هرچه معصوم فرمود حق است، این حق است. قول معصوم می تواند حد وسط برهان قرار بگیرد، اما اگر کسی یا مستقیما از خود معصوم علیه السلام بشنود که جزم داشته باشد که این معصوم است و برای و سخن هم سخن اوست و برای بیان حکم واقعی هم فرمود، یعنی اصل و صدور قطعی، جهت و صدور قطعی، دلالت هم قطعی، قول معصوم میتواند حد وسط قرار بگیرد. اما اگر کسی در عصر معصوم نیست و خبر متواتری که سند را قطعی کند ندارد و دلالت هم نص باشد ندارد یا بیمعارض در دست ندارد، این شخص اگر بخواهد به استناد یک خبری یک مطلبی را ثابت کند، اگر اهل رقم به حساب باشد میبیند صدها اصل و غلایی را باید روی هم بچیند، تلی از اصول درست کند، قول معصوم میتواند حد وسط قرار بگیرد. اما اگر کسی در عصر معصوم نیست و خبر متواتری که سند را قطعی کند ندارد و دلالت هم نص باشد ندارد یا بیمعارض در دست ندارد، این شخص اگر بخواهد به استناد یک خبری یک مطلبی را ثابت کند، اگر اهل رقم به حساب باشد میبیند صدها اصل و غلایی را باید روی هم بچیند، تلی از اصول درست کند تا بتواند یه مطلبی را بفهمد. اگر یک روایتی 5 جمله داشت و این روایت از امام ششم سلام الله علیه تا ما به 10 واسطه یا 20 واسطه رسید، ما درباره تک تک این وسائط و درباره تک تک این جمله باید اصل عدم غفلت، اصل عدم سهو، اصل عدم نسیان، اصل عدم زیاده، اصل عدم نقیصه، اصل عدم قرینه، درباره تک تک اینها 18 اصل را روی هم بچینیم تا یه مزنه به دست ما بیاد. اون وقت در برابر این انباری از اصول یک ظن صدهی نصیب ما می شود. اگر مربوط به مسائل عملی بود که همین حجت است باید عمل کرد، اما اگر مسائل اعتقادی بود که این زنون سودی ندارد و اون چه هم که در حدیث شریف ثقلین است این است که اعتراض همتای قرآن است نه روایت، نفرمود روایت همتای قرآن است، اعتراض همتای قرآن، روایات مجعول داریم غیر مجعول داریم، اما اعتراض نورن و کلام هم نور و معصومن. چون روایت جعلی دارد و قرآن مسون از جعل است، روایت همتای قرآن نیست، اون اعتراض است که همتای قرآن است. پس این دو راه، راه اول راه برهان است که خود قرآن با ما در میون گذاشت با رو اون صفحه، راه دوم راه ظواهر دینی است در صورتی که انسان از خود معصوم بشنود. راه سوم هم راه تهذیب نفس و تهذیب، اگر کسی نمیخواهد درس بخواند یا فرصت درس خوندن ندارد، آیا او راه دارد که حقایق برش روشن بشود یا نه، یا این راه بسته است؟ همون این راه باز است، این همون راه تهذیب نفس است، راه تصفیه قلب است و امثال ذلک. منتها تهذیب نفس را خود شارع مشخص کرده است که از چه راه انسان وارد بشود و چگونه تهذیب کند. این که فرمود در سوره نحل وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، معلوم بشود همون طوری که با برهان یقین حاصل میشود با عبادت هم یقین حاصل می شود. یه وقت کسی عبادت می کند برای اینکه مکلف به عبادت است و در جهنم نسوزد، این یه همت است. یه وقت عبادت میکند به شوق بهشت، لذا کتابهای دعا را ورق میزند ببیند که برای کدام عبادت ثواب بیشتری از در بهشت یاد شده است که او را بخواند. این هم یک نظر. یک وقت نه، عبادت میکند که هر گونه حجاب را برطرف کند و معبود خود را ببیند، حق بر او روشن بشود. این همون راه حارثه ابن مالک است و امثال زاله که قبلا خونده شد. این وعبد ربک حتی یأتیک الیقین راه تهذیب نفس است. هم راه را مشخص کرد، هم ثمر را مشخص کرد. این وعبد ربک حتی یأتیک الیقین در بحث‌های قبل ملاحظه فرمودید که این حتی منفعت است، نه حتی تهدید. نه یعنی عبادت بکن تا به یقین برسی که اگر به یقین رسیدی معاذ الله عبادت را ترک کنی، چون اگر عبادت را ترک کردی همونجا سقوط میکنی. مثل این که به ما گفتن اگر خواستی دستت به کلید برق برسد، این پله های نردبان را طی کن تا بالا بروی و کلید برق رو بزنی. اگر کسی از این پله های نردبان بالا رفت بعد گفت نردبان چیست، گفتن همان و سقوط همان. اگر به ما گفتن پله های نردبان را بالا برو تا دستت به سقف برسد، نه یعنی وقتی دستت به سقف رسید حالا نردبان را انکار کن، وگرنه سقوط میکنی. این که حتی که حتی حد نیست، حتی منفعت است. یعنی یکی از فواید مترتبه بر عبادت پیدایش یقین است. وعبد ربک حتی یأتیک الیقین فاذا اتاک الیقین فأدم العباده و حسنها و اتمها و اکملها. اگر یقین پیدا کردی بهتر و زیباتر عبادت بکن. این عبادت است که رای حارثه ابن مالک هاست. نباید کسی بگوید این راه مخصوص معصومین علیهم السلام است. اون روایتی که از کافی، از اصول کافی مرحوم کرین رضوان الله چند روز قبل خونده شد، برای همین است که کسی نگوید این راه بر روی ما بسته است، یا این راه مال معصومین است، یا مال امامزاده هاست. این چنین نیست. این حارثه ابن مالک یا آدم عادی بود، در محضر حضرت بود و این راه را یاد گرفت و رفت. این می شود قلب المؤمن عرش الرحمن، به این شرط که در این قلب کینه احدی نباشد. این قلب سالن رقص دنیا نباشد. چقدر امیرالمؤمنین صلوات الله و سلام علیه آبروی دنیا را می برد و آبروی افراد دل باخته به دنیا را می برد. هیچ کسی در امت اسلامی به اندازه هست امیر دنیا را بی آبرو نکرد. خلاص اونقدر دنیا را رسوا کرد، مفتزه کرد، به طور غیر مستقیم دنیا خار را رسوا کرد که آبروی برای دنیا نداشت. شما یک دور به طور عمیق نهج البلاغه را مطالعه فرمایید، فرمایید هیچ تشبیهی نبود که گاهی به صورت اون استخوان خوک در دست جدام گرفته، گاهی به صورت افته انس، گاهی به صورت عطسه انس، گاهی به صورت افسه مغره، گاهی به صورت عراق خنزیر در ید مجزوم، اون چنون آبروی دنیا را برد که در امت اسلامی احدی این چنین دنیا را به حیثیت نکرد. خب اگر کسی دنیا را اینجور بی آبرو کرد، دنیا زدران به شر حیزن. حالا این تعبیر ملازم فرمید که درباره دلهای عده حضرت چگونه تعبیر دارد. در همین کلمات قصار صفحه شماره 367 این چه می فرماید: یا ایها الناس متاع دنیا حطام مبی. حطام این پاییز که می شود این ساقه ها زرد می شوند و می ریزند و خشک می شوند، با یک تکان همه از بین می روند، اینو میگن حطام. فرمود این حطام است وبادار، موبی یعنی بیماری وبا میاره. فتجنبوا مرعاها. اینجا جایست وباخیز، اولا حطام است، دنیا بهار نشد برای کسی، همیشه پاییز است و ساقه هاش هم حطام، دست بزنی میریزه و این ساقه هم وبا میاره، نشرید. خلاصه فتجنبوا مرعاه قلعتها اهلام تو معنینتها و بلغتها از کام ثروتها حکم علا مکسر منها بالفاقه و اوین من غنیه عنها بالراهه من راقه و زبرجها اعقبت ناظریه کمها و من استشعر الشغف بها ملعت زمیره او اشجانن. اونگاه فهمود لهن رقصن علا سویدا قلبهی. فرمود سویدا اون حبه شیرو میگن، اون حسه مرکزی رو میگن سویدا، اون حبه رو میگن سویدا. سویدا دل یعنی اون حبه، اون حسه مرکزی دل، اون دل دل. خلاصه فرمود در دل دل این اوباش دارن رقص میکنن. لهن رقص علی سویدا قلبه حمون یشغله به غم یحزنه کذالک یؤخذ به کظمه. خب اگر چنون چه این چنین شو، اون دل توان این را ندارد که اهل عبادت باشد و از عبادت طرفی ببندد، اگر همه اینها رو به دور انداخت، خب میگد حارثه ابن مالک کی بود که من نیستم؟ این تعبیر تعبیر خوبی است، این تعبیر تعبیر مدی ممدوحی است. این که ما میگن مسابقه بدید، یعنی چرا او رفت من نروم؟ این مذموم نیست. این فستبقو همین است، یعنی مسابقه بدید، نه تنها مسابقه بدید، در مسابقه شرکت کنید، ساری او جلو بزنید. این یک راهی نیست که تصادف داشته باشه، که چون در این معانی و معارف تزاهمی نیست. همه میگن بیا تو بگیر، برخلاف تکالب دنیاست که همه میگن من میخوام بگیرم، این تزاهم است. اما در معارف هر یک میگوید این دنیا رو تو بگیر، این حطام رو تو بگیر، این چراگاه وباخیز رو مال تو، اون میگه مال تو، من رفتم. این سبقت در نجات از رذیلت و فراهم کردن فضیلت تزاهمی ندارد. لذا فهمود تا توانستید سابقو و استبقو، تا توانستید سار او، نه تنها سابقو، نه تنها مسابقه بدید، برنده بشی، سرعت بگیرید. وقتی سرعت گرفتید میشوید امام، میشوید امام متقی. بگید وجعلنا للمتقین اماما. چون حل این گونه از معارف دشوار بود، آمدن گفتن به این که وجعلنا للمتقین اماما، ای وجعل لنا من المتقین اماما. حالا چرا همت ما پست باشد که یک کسی که با تقواس امام ما باشد؟ ما چرا امام المتقین نباشیم؟ ما چرا کاری نکنیم که همه مردم با تقوا به ما اقتدا کنند؟ این راه برای همه بازه. این راه راه تواضع است. اگر کسی متواضع تر شد اینجور حرف میزند، اگر کسی خاکسار تر شد اینجور حرف میزند، اگر کسی خاک کوی شد اینچنین حرف میزند، اگر کسی هو الله گو شد اینچنین حرف میزند. میگد وجعلنا للمتقین اماما، خدایا توفیق من بده که من طوری باشم که همه مردم با تقوا من اقتدا بکنم، یعنی علم من، عمل من، سیره علمی من، روش عملی من الگو برای مردان با تقوا باشه. حالا بیایم در قرآن نازلات دستی و دستی وارد کنیم، بگوییم نه قرائت این چنین نبود، وجعل لنا من المتقین اماما، این طور نیست. پس این راه باز، اگر این راه باز است، جمع هر سه راه ممکن است و شدنی است. یعنی هم انسان با برهانی که خود قرآن اقامه کرده است، هم با ظواهر دینی تا اونجا که همراه است و هم با تهذیب نفس و تصفیه درون. این یقینی که خدای سبحان به ابراهیم سلام الله علیه داد، این رو که نفرمود ابراهیم سالها درس خوند، که وضع ابراهیم سلام الله علیه مشخص بود، دوران کودکی را در غار گذرون، کم کم آمد بیرون، فهمود و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات و الارض ولیکون من الموقنین. ما ملکوت را نشانش دادیم تا او برای فوائدی که یکی از اون فوائد این است که او اهل یقین بشود. خب این راه را هم که به ما نشون دادن، فهمود چرا شما در ملکوت سفر نمی کنی؟ اولم ین ظروفی ملکوت السماوات و الارض. ما را نه تنها تشویق کردن، توبیخ کردن که چرا نگاه نمی کنی، چرا نمیری، پس رفتنی، پس یک راهیست رفتنی. به ما گفتن اگر یه قدی جلوتر رفتی، همکنون که اینجا نشستی، جهنم و به اهلش رو میشنه میبینی. کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. حالا ببینید دوستر این آیه چه ها آوردن. گفتن بین این دو جمله چیزی محذوف است. کلا لو تعلمون علم الیقین، مثلا عمل صالح میکنید بعد اگر مردید لترون الجحیم. خب اگر بعد مردید همه ترون الجحیم است، چه کافر چه غیر کافر. دیگر نیازی ندارد به ما بفرماید اگر اهل یقین باشید جهنم را میبینید. که کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. چرا ما بگیم این وسط ها محذوف است؟ یک چیزی به عنوان پسفند برای اون لو تعلمون علم الیقین تقدیر گرفتن که با او هماهنگ نیست، و یک چیزی به عنوان پیشوند برای لترون الجحیم ذکر کردن که با ای همسان نیست. چرا این چنین ما با قرآن برخورد کنیم؟ فمو کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألون یوم از این عین نعیم. فمود شما اگر اهل علم الیقین باشید جهنم رو میبینی، نشونش اینه که ادیم دیدن. پس این راه رفتنی است. پس این که فرمود ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، سه راه را به ما نشون داد، جمعش هم میسر است. هیچ کس در هیچ شرایطی نمیتواند بهانه بیاورد. بعضی هستن که اهل تهذیب نفس نیستن، برای اونها سخت است، اونا هر شب باید غذا بخورن و همیشه باید بخوابن، بالاخره یه نماز صبح هم میخوانن دیگه، حالا هر چه شد شد. اهل این که شب کم غذا بخوره، یه مقداری سبک باشه، سحری برداشته باشه، اهل این نیست. خب بالاخره اهل فهم که هست. بعضی هستن که نه اهل استدلالن نه اهل تهذیب، اهل ظواهر دینی هم، ظواهر دینی که هست. هیچ کس در هیچ شرایطی بهانه ندارد. ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، هم با ظواهر دینی در اونجا که ظواهر دینی به نصاب اعتبار رسیده است، و هم با براهین عقلی و استدلال ها اونجا هم در صورتی که به براهین به حد نصاب استدلال رسیده باشد، و هم از راه تهذیب نفس در صورتی که تهذیب به شرایط و نصاب لازم رسیده باشد. وعده خدای سبحان هم که از الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، هم ما را تشویق کرد و هم فرمود اگر یه قدری این راه را طی کردی من نشانت میدم، هدایت میکنم. راه هم فراوان است. حالا دو تا بحث سیدن استاد رضوان الله علیه طرح کرده است در ذیل آیه 19 سوره مبارکه مائده است، که می‌فرماید یا اهل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترة من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر قد جاءکم بشیر و نذیر و الله علی کل شیء قدیر. دو تا بحث علمی مبسوط تر کردن. یکی اون طرز تفکری که قرآن هدایت می کند. از همه شبهاتی که درباره علوم عقلیه شده است ایشون در اون بحث مبسوط جواب میدن. چون در اون زمینه بحثی شده است و رساله هدایت در قرآن تنظیم شد، دیگه او رو تکرار نکنید. یه بحث دیگری هم دارم به نام بحث تاریخی که اون بحث چند صفحه است، به اون قدر وسعت نیست. این رو ملاحظه فرمایید که چطور شد در صدر اسلام این اختلاف ها پیش آمد و چطور شد که الان روش های گوناگونی در برداشت ها از قرآن هست. آیا این روش های گوناگون را می شود به یک جا جمع کرد یا نه؟ والحمدلله رب العالمین.